این بنده خدا را خودت حلش دادی به این قسمت، با اراده تشریعیت از یک طرف، با اراده تکوینم از یک طرف، اوریش رسوندیش به این درجه از قسمت. از حالا هم که دیگه اختیارش سلب می شود، خب دیگه این تکلیف میکنی چه فایده ای داره؟ لغو. خود شما خواستید، خود شمایی که خدا هستی، با اراده تشریعیت و تکوینیت یک صفتی بنده به این بنده خدا دادی، بر فرض این که اسمت با اختیار منافات دارد. خواهیش بگیم خود شما یک کاری کرده ای که این بیفتد معصوم بشه، معصوم هم که شد روی اسمت با اختیار که نمی سازه. بنابراین این بنده خدا دیگه چه تکلیفی داره؟ تکلیف چه فایده ای اصلا داره؟ تکلیف چه نتیجه داره؟ شما بودید که با اراده تشریعیتون و تکوینیتون اونجا که می گفتیم که الاضطرار و بالاختیار لا یراف الاختیاری به سوی اختیار بود، سوی اختیار بود. مثلا میگه آه این خودش رفته از یه کاری کرده است که الان دیگه نمیتونه نماز بخونه، میگه آه به سوی اختیارشه که خدا بهش گفته بود این کار بکن، نهیش کرده بود. ولی اینجا خدای متعال همین رو ازش خواسته، یعنی این کارهایی را که او کرده است تا رسیده است به این درجه ای که خدا اسمت را به او میده چون قابلیت حاصل شده است، اینم به امر من الله بوده، به رضای الهی بوده. این تو چارچوب اراده تشریعیه و تکوینی خدا عمل کرده. اگر اسمتی که الان حاصل می شود منافات داشته باشه با اختیار، تکلیف این دیگه لغوه. از اینجا بعد دیگه به خدا میگه آقا تکلیف کردی چه فایده ای داره این تکلیف؟ این که آقا قدرت که ندارد که، و چون حتما باطل است. این لازمه را هیچ کس نمیتونه ملتزم بشود که بگوییم حق تبارک و تعالی کار لغو میکند، با حکمت الهی نمیسازد. پس معلوم میشود اسمت با اختیار منافات ندارد، میخواد این اسمت از اول باشه میخواد از آخر باشه و الا قابل حل نیست. این نقضی قضیه بود. اما حالا اصلا بریم سراغ حل مسئله که چه در اعطایی باشد از اول، چه اعطایی باشد مرحله دوم. اصلا آقا این کلا با اختیار منافات نداره، میخوام حل کنیم ما. تا اینجا بحث اون نقضی بود. سر این که این منافات نداره چی هست؟ این است که کارهای اختیاری رو ما دوباره بیام تحلیلش بکنیم. مثلا کارهای اختیاری چطوری انجام میشه؟ فعل اختیاری، کارهای اختیاری انسان چطوری انجام میشه؟ اینها ریشهش برمیگردد به اراده و سرانجام به علم. یعنی فعل اختیاری دو تا ریشه دارد، ریشه یکیش از جنس علم، یکیش هم اراده. کارهای اختیاری ما اینطوریست دیگه، علم داریم، بر اساس علممون اراده میکنیم، کارو انجام میدیم. خب کجاها کارها بد از کار در میاد؟ کارهای بد آقا، خلافهایی که از انسان صادر میشوند، گناهان، معصیتهایی که از انسانها سر میزند به کجا برمیگردد؟ یا برمیگردد به ضعف اراده، یا برمیگردد به ضعف علم. شما رو بررسی کنید، این رو هیچ منشأ دیگه ای نداره. منشأش یا ضعف العلم است که نمیداند که این حلال یا حرام انجام میده، یا میدونسته است یادش رفته است، یا سهو کرده است. این سهو و نسیان و جهل هر دوش ضعف العلم است، یعنی نارسایی علم. پس یکیش اینه دیگه، یک بخشی از کارهای گناهان و معصیتها، ترک الواجبات یا فعل المعاصی، ریشه‌اش به خاطر نارسایی علم است. اونی که میداند، حالا ارادهش رو بیرسیم ها، ارادهش بعد میگیم، اونی که میداند از جنبه علم مشکل ندارد که کار خلافتش سر بد ندنه علی القاعده از داره علمی، مگر اینکه نمیدونه یا یادش رفته یا سهو کرده. نه، حالا گاهی علمش مشکل نداره، قشنگ میدونه، یادش هم هست، فراموش هم نکرده، علمش مشکل ندارد، بازم گناه ازش تر میزند. اینجا میگیم ارادهش ضعیفه، ارادهش تسلیم چه شده؟ تسلیم نفس اماره اش شده است، نه عقلش. ارادهش بر اساس نفس اماره شکل گرفته، اراده ضعیفه. اراده ضعیف باعث می شود که تسلیم نفس و هوای نفس بشد، فعل بد انجام بده. مگه اینطور نیست؟ یعنی اگر بخوایم تحلیل بکنیم کارهای بد انسانها را، نهایتاً یا به ضعف اراده برمیگرده یا به ضعف علم. پس ما اگر یه آدمی را فرض کنیم، وقتی که کارهای خوب و بد را مطرح میکنیم از در علم، همه میدانند علمش کامله. مثلا شراب را میدوند که حرام است، میدوندن که این شراب است، چون گاهی وقتا نارساییه علم راجب حکم نیستا، راجب موضوع است. یعنی میدوند که شراب نباید بخوره، حرام است، اما نمیدوند که این سرکه است یا شراب است میخورد. نه، این علمش در موضوع حکم و خود حکم علمش کافیه، نه فراموش کردن، نه نسیان دارد، نه جهل ابتدایی، هیچ کدوم. ارادش هم قوی است. و اگر یه چنین آدمی باشه، شما فکر میکنید دیگه این گناه میکنه؟ اگر ما یک فردی را در نظر بگیریم، این تحلیلی که دارم خدمتتون عرض میکنم لطف الهی عنایت شده است به این سبک، تا حالا اصلا من به ذهنم این تحلیل نیومده بود و این تحلیل قشنگ حل میکنه. منشأ کار خلاف یا ضعف العلم است یا ضعف الاراده. پس اگر یک فردی باشد که نه ضعف العلم دارد نه ضعف الاراده، این دیگه گناهی سر نمیزنه. این تا اینجا این مسئله. شما میگی خب اینا چی شد؟ بسیار خوب، حرف درست است. ضعف علمی ندارد، ضعف اراده هم ندارد، قطعا کارهای خوب از او سر میزنه، کارهای بد سر نمیزنه. خب به اسمت چه ربطی داره میگیم ها؟ معصوم چیش با بقیه فرق میکنه آقا؟ معصوم چه فرقی با بقیه داره؟ خدا رحمت من علامه طباطبایی گاهی وقتاشون یه اشاره هایی داره، اون اشاره ها رو آدم خیلی اون وقت حالیش نمیشه، بعدن که یه خورده یه چیزایی به ذهنش میرسه میفهمه که این اشاره ایشون خیلی معنی داره. ایشون میفهمد که عصمت انسان معصوم را هویتش تغییر نمیدهد. انسان این همون انسان است. پس عصمت چه نقشی ایفا میکند که این معصوم فرق میکنه؟ مرحوم علامه مستنذر نظرش چی است دیگه؟ ایشون عصمت را اراده و همه اینا را بدونه به علم. میگه او یه علمی دارد که حب براش میارد، یه حبی که دیگه ارادش هم صد درصد تحت تسخیر الهیه. این نتیجهش خلاصه این میشود قوت الاراده و قوت العلم. خب معصوم فرقش اینه دیگه. حالا شما خودتون داوری بفرمایید دیگه، مطلب روشن شد. اراده و علم از اسباب اختیار است، از اسباب فعل اختیاری است. متوجه شده چی میشه داستان؟ اصلا فعل اختیاریه از مبادیش علم و اراده است. یعنی فعل اون وقت اختیاری است که مسبوق به علم و اراده باشه. خب این هست، فرقش فقط با بقیه این است که علمش قوی تره، ارادهش هم قوی تره. خب سبب اختیار قوی تر است، ضعف نیست در اینجا، چون ماهیت اختیار و حقیقت اختیار معلول و محصول علم و اراده است. هر کس که علم و اراده اش قوی تر باشه، این اختیارش هم قوی تره. یعنی آدمای غیر معصوم اراده شون تحت تأثیر انگیزه های نفسانی هم ممکنه شکل بگیره، ولی این نه، این ارادهش فقط تحت دوایی عقلانی شکل میگیره. این آدم قوی تریه دیگه. پس بنابراین عصمت که نمیاد اختیار رو از بین ببرد، بلکه تحکیم میکنه. چرا؟ چون عصمت برمیگردد به علم، برمیگردد به اراده. قوت الاراده، قوت العلم. این اراده قوی و علم قوی که منشأ اختیار است، چیزی که منشأ اختیار است اختیار سوز نیست، اختیار ساز است. عصمت علم است و اراده، علم و اراده اختیار ساز است، یا بگویید مظهر الاختیار است، نشانه اختیار است. هر چی بگید، چه بگید که علم و اراده اختیار را می سازه، چه بگویید علم و اراده نشانه اختیار است. خب هر کس که علمش بیش و ارادهش قوی تر، علمش قوی تر، اختیارش نمایان تر، اختیارش کامل تر. یعنی فرد معصوم با غیر معصوم نه این است که ناقص تر است در مسئله اختیار، بلکه اختیار او قوی تره. این است که بالا مثلا مرحوم شهید مطهری یه چیزی دارن تو بحث جبر و اختیار، میگن آزادی های معنوی، آزادی های اجتماعی و آزادی های معنوی، آزادی فلسفی، آزادی معنوی. اینا مرحوم جعفری هم داره، علامه جعفری، توجه کردید؟ میگن اون آدمایی که آزادی معنوی دارند مصداق تام آزادی هند، ولی یک کسی میکنه آزادی اجتماعی دارد، دموکراسی به حد اعلا، اما آزادی معنوی اصلا نداره، یه اسیره. آزادی فلسفی داره، یعنی این کنم یا آن کنم، اما این کنم یا آن کنمش ناشی از شهوت است، اونم میگد این کنم یا آن کنم، عارفم میگد این کنم یا آن کنم. ولی اون این کنم یا آن کنم فلسفی عارف و معصوم ریشه در اون عقلانیتش دارد، لذا کامل تره. پس وقتی که اختیار ارمی شود خدمتون که محصول و منشأش علم و اراده هست، هر که علم اگر قوی تر شد معصوم فرقش با بقیه در چی هست؟ در اینکه علمش قوی تره، این ارادهش قوی تره. بنابراین حلش این شد، نه تنها اسمت با اختیار منافات ندارد، بلکه باید بگوییم تحکیم کننده اختیار است. چرا؟ چون که اسمت یعنی علمش قوی تره معصوم و ارادهش قوی تره. علم و اراده هم که منشه اختیاره، اصلا فعل اختیاری با علم و اراده شناخته می شود. مرحوم سبزوالی در منظومه می فرماید، این رو ما همه را می گیم دیگه از عرفان و فلسفه و قرآن و همه چیم، بله اونجا می فهمد للقدرتن سه قوتن فعلیه ام قارنت بالعلم والمشیه. یه بار دیگه می خوانم، للقدرتن سه قوتن فعلیه، قوه فعلیه رو بهش بگو اختیار، که وقتی که این قوه فعلیه مسبوق باشد و مقارن با چه باشه؟ با علم و اراده باشه. اگر با علم و اراده باشه، اگر نباشه میگن قوه حیوان. اگر علم و اراده باشه میگن قوه انسان، یعنی قدرت. و الا اگر نه علم و اراده نباشه میشه قوه مثلا حیوانات. حیوانات هم اونا دارن و قدرت فعلیه را چه کار انجام میدن دیگه، اما همراه علم و اراده اون نیست. انسان پس فعلش همراه علم و اراده است. حالا هر چی علم و اراده قوی تر باشه اختیارش هم قوی تره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی سیدنا محمد النبی الامی و
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف در این چهین به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تبیان.
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که معتبر یحیی بن ابی عمران که خوندیم، الذین یؤمنون بالغیب یصدقون بالبعث والنشور والوعد والوعید، که گفتیم همون معنای لفظی غیب رو معنا میکند، اینجا توضیح میداد که تمام اینایی که اسم میبرد اینه هست که قابل ادراک هستی چی آقا نیستن. معتبر مرویه فی تفسیر عسکری السلام قال الامام علیه السلام ثم وصف هؤلاء المتقین الذين هذا الكتاب هدى لهم فقال الذين يؤمنون بالغيب يعني بما غاب عن حواسهم من الامور التي يلزمهم الايمان بها كالبعث والنشور والحساب والجنة والنار و الى آخر، که همه اینها رو بیان میکنن از انبیاء گذشته با اینکه ندیدن. یعنی غرض این است که حضرت این بیانی که برای این آیه میکند همون شرح معنای لفظی آیه هست، همون ظاهر آیه هست، چون غیب معنی موضوعش همینه دیگه در لغت دیگه، یعنی اونی که قابلیت ادراک حسی به اهدل حواس چی آقا نباشه که عرض کرده بودیم. این الان شرح همون مفاد زهر آیه رو میداد، یعنی ظهور آیه رو میداد، ظاهر آیه رو میداد. روایت بعدی که روایت خیلی مهم و جالبی است، خیلی شیرینه واقعا، اینا برای انسان خیلی تکان دهنده است که یک انسان چقدر میتونه ایمانش بالا بره در این حد واقعا که ما احساس حقارت میکنیم در مقابل یه چنین درجه از ایمان. واقعا معتبر مرویه فی تفسیر عسکری السلام فی تفسیر قولی تعالی الذین یؤمنون بالغیب، در این جا حضرت فرمود قول الامام علیه السلام و ذلک ان سلمان الفارسی رضی الله عنه مر به قوم من الیهود، گذرش به قومی از یهود افتاد روزی، فسألوه ان یجلس الیهم، اونا خواستن که بیا با ما بنشین، ما خواهم با تو صحبت داریم، و یحدثهم بما سمع من محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرجهم. و سلمان هم برای اینا میفرمود، نقل میکرد از فرموده های رسول خدا، با اینا نشست برای اینکه خیلی میخواست که خب دوستش که اینا مسلمان بشن. فقال سمعت محمدا صلی الله علیه و آله و سلم یقول ان الله عز وجل یقول یا عبادی اولیس من له ادیکم حوائج کبار لا تجودون بها الا ان يتحمل عليكم باحب الخلق اليكم، آیا شما کسی میان شما نیست که مثلا در ذهن شما باشد که حاجات بسیار زیادی داشته، حاجات کباری داشته، آرزوهای بسیار زیادی دارد و شما به این سادگی ها آرزوی او رو بر نمیارید، مگر اینکه اگر او با خودش یک شخصی رو بیاره واسطه قرار بده همراه خودش شفیع بکنه برای شما که شما اون شخص رو خیلی اعتقاد داشته باشید، اون موقع تمام حاجات او رو به برکت اون شفیع چیکار بکنید؟ برآورده بکنید، چون اون همراهشه. توجه فرمودید اینطوری اون حاجاتش رو برمیارید به خاطر احترامی که به اون شفیع میکنید. بعد که این رو سوال فرمود، این رو الا فعلمو ان اکرم الخلق علیه و افضلهم لدیه محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این کلام خود رسول خداست، از جانب خدا نقل کرده، این حدیث قدسیه در واقع که خدای تعالی چنین خطابی میکند به بندگان خودش. حالا که این چنین است، بدانید که برای نزد من اون شفیعی که من مورد احترام هست، شما اون شفیع رو بیارید پلو من که من به برکت اون شفیع تمام حاجات شما رو بر بیارم، اون شخص شخص محمد صلی الله علیه و آله و سلم و افضلهم لدی و اخوه علی علیه السلام و من بعده من الائمه الذين هم الوسائل الی. همین معتبره الان میتونه تفسیر اون آیه را بکند، یا ایها الذين آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. خیلی خوب میتوند مفسر اون آیه هم چی آقا باشد. بعد الا فلیدعنی من هم به حاجت یدعو، یعنی پس بخواند مرا هر کسی که یک حاجت مهمی دارد، یرید نفعها او دهته داهیتون یرید کف ضررها، یک مصیبت غیر مترتبه ناگهانی به او حمله ور شد که دست پاچه گم میکنه نمیدونه چه کار بکند، یرید کف ضررها فلیدعنی به محمد و آله الافضلین صلی الله علیه و آله و سلم الطیبین الطاهرین و اقضها له، من قضا بکنم حاجتش رو، احسن مما یقضیها ممن تستشفعون الی و اعز الخلق. اگر در کل دنیا شما عزیزترین و قدرتمندترین انسان رو پیدا بکنید که بخواد که قضا حاجت شما بکنه، من از اونم خیلی خیلی بیشتر قضا حاجت شما میکنم. قالوا لسلمان و هم یسخرون و یستهزئون بهی، اونا خیلی مسخره کردن سلمان رو و گفتن که این حرفته، یا ابا عبدالله فما بالک لا تقترح علی الله و تتوسل بهم ان یجعلک اغنا اهل المدینه. تو که آدم بی جل فلاسی هستی، خب اول واسه خودت این دعا رو بکن که خداوند به حق این وسایلی که خودت میگی تو رو از این چیز در بیارد، بله از این فقر و فلاکت در بیارد. فقال سلمان قد دعوت الله عز وجل به، من دعا کردم و سألته ما هو اجل و افضل و انفع من ملک دنیا به عصرها. حالا ملک بخونیم ملک اصحه سألته تعالی بهم، اون رو خواستن نه این که شما میگید رو، اون خیلی مهمتر بوده. ان یهب لی لسانا لتحمیده، خداوند اول من یک زبانی بدهد که من با این زبان بتوانم حمد و ثنای پروردگار رو بکنم. لتحمیده و ثنائه ذاکرن یعنی ذکر بگم، و قلبن لآلائی شاکرن یعنی هم ذکرن هم لسانن و هم قلبن برای او قلبی به من هم بدد که بالاخره این قلب همیشه در درون خودش حالت شکر به نعمتهای پروردگار رو داشته باشه، شکر درونی داشته باشه. و علی دواهی الداهیلی صابرن، و به من یک قدرتی بدد که در مقابل بزرگترین مصیبتها بتونم صبر بکنم. و هو عز و جل قد اجابنی الى ملتمسی، این رو اجابت کرده به من الحمدلله، به من همه اینا رو عنایت فرموده. و هو افضل من ملک دنیا به حذافیرها، حذافیر این عالی یعنی جاهای بلند، و گفتن که یعنی به جمیع مقصود جمیع دنیا. و ما تشتمل علیه من خیراتها مئت الف الف مره، همه اینا رو من داده، از همه اینا افضله این، اینی که به من داده. قال علیه السلام، حضرت فرمود که فجعلوا یهزعون به و یقولون یا سلمان لقد ادعیت مرتبه عظیمه شریفه نحتاج ان نمتحن صدقك، خیلی ادعای بزرگی کردی الان خودت رو امتحان بکنیم. و ها نحن اولا قائمون الیک بسیات فضاربوك بها فسل ربك ان یکف ایدینا عنک، اونجا دعا بکن از خدا بخواه که این ضربات تازیانه رو رفع کند. اینا شروع کردن زدن، یقول سلمان هم شروع کرد میگفت که اللهم اجعلنی علی البلاء صابرا، و جعلوا یضربونه بسیاتهم حتی اعیوا و ملوا، تا اینکه اینا دیگه خودشون خسته شدند. و جعل سلمان لا یزید علی قوله، فقط همون یک لفظ میگفت که اللهم اجعلنی علی البلاء صابرا. فلما ملو و اعیو قالو له یا سلمان، خیال نمی کردیم هنوز زنده بمونی روی داشته باشی. فما بالو که لا تسعد رب، این همه تو دلی نزدیک روی از بدن بره، چرا از خدا سوال نمی کنی که عذاب از تو دفع بکنه، چرا نمی خوای؟ بعد قال لأن سؤالی ذلك ربی خلاف صبر، برای اینکه اگر من از خدایم بخوام اینی که شما میگید این خلاف صبره. بل سلام تو لامحال الله تعالی لکم، حالا چرا من این تا اینجا روحم از من نرفت در این تحت شکنجه شما طاقت آوردم؟ برای اینکه اراده پروردگار تعلق گرفته که به شما مهلت بده، به شما مهلت بده. و سألته الصبر فلما استراحوا قاموا الیه بعد بسیاتهم، یکم از خصوشن سرات کردن دوباره بلند شده زدن. فقالوا لا نزال ندربوک بسیاتنا حتی تزهق روحک او تکفر به محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یا بمیری یا کف بگی. بعد فقال ما کنت لافعل ذلك، من هرگز کف نمیگم. فان الله قد انزل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم این آیه را، چی؟ الذین یؤمنون بالغیب، چی این آیه رو فرستاده؟ من مؤمن به غیبم. و ان احتمالی لمکارهکم لادخل فی جمله من مدحه الله بذلک، صبر من برای اینکه عشق دارم علاقه دارم تمام آرزوی من این است که به این مقام برسم، مقام الذین یؤمنون بالغیب. بعد دارد که فجعلوا یضربون بسیاتهم الى آخر ثم قعدوا و قالوا یا سلمان لو کان لک عند ربک قدرون، اگر یک ارزشی نزد خدا داری به ایمانی که به محمد صلی الله علیه و سلم به خاطر ایمان به پیامبر، لاستجاب الله دعاک، خدا تو الان دعات مستجاب میکرد. و کفنا عنک، مرام یه کاری میکرد که دیگه نتونیم بهت بزنیم. فقال سلمان ما اجهلکم، چقدر شما جاهلی، کیف یکون مستجیبا دعایی اذا فعل بی خلاف ما اريد من، چگونه دعای ما رو مستجاب بکنم مگه این دعا رو بکنم که جلوی عذاب شما رو بگیره و اون دعای اولی من تناقض داره که اجعلی من الصابرین، من خواستم خدا ما رو صابر قرار بدهد، این نمیشد. بعد دارد که انا اردت منه الصبر فقط استجاب لی و صبرنی، به من صبر و عنایت کرد، مقام صبر و عنایت کرد. اون وقت ولم اسأله کفکم عنی من این سوال نکردم فیم نعنی حتی یکون ضد دعایی، تا اینکه ضد دعای خودم با دست خودم محقق بکنم. کما تظنون فقامو الیه ثالثتن، بار سوم به سیاتهم فجعلوا یضربون و سلمان لا یزید علی قولی اللهم صبرنی علی البلا فی حب صفیک و خلیلک محمد صلی الله علیه و آله و سلم فقالوا له یا سلمان ویحک اولیس محمد صلی الله علیه و آله و سلم قد رخص لك ان تقول کلمه الكفر بما تعتقد ضده للتقیه، اگر ضد عقاید خودت رو ابراز بکنی در مقام تقیه، ولی خدا به تو اینجا نگفته و چه تقیه نمیکنی، حتی تقیه تنم شده کفر بگو. فقال سلمان ان الله تعالی قد رخص لي في ذلك، مرا تقیه رو مجاز کرده در اینجا، ولم يفرضه علي، بر من واجب نکرد که اینجا بگم، که گفت مرخصی، من میخوام راه رو انتخاب بکنم که با انتخاب اون راه مقامم برتر بشه. توجه فرمودید؟ اون راه رو انتخاب بکنم که با اون راه برتر بشم. ثم مقام بسیاتهم و ضربوا ضربا كثيرا و سیلوا دماءه و قالوا له و هم ساخرون لا تسأل الله کفنا عنك ولا، یعنی سوال که نمیکنی، ولا تظهر لما نورید و من که اظهارم نمی کنی، لنکف بهی ان که فد، حالا اینایی که نمی کنی فد و علینا بالحلاق، حالا دعا بکن که خدا ما رو حلاق بکنه. لاغن ما که ظالم هستیم دیگه، دعا بکن خدا ما رو حلاق بکنه. این کنت من الصادقین فی دعوا که ان الله لا یرد دعاک، اگر به محمد و آله طیبین دعا بکنید رد نمی کند. فقال سلمان اینی لأکرهو، من دوست ندارم این دعا رو بکنم. چرا؟ ان ادعو الله به هلاککم مخافت ان یکون فیکم من قد علم الله انه سیؤمن بعده، با این کار من مؤمن بشد، من حرص دارم که دوست دارم که یک نفرم از شما ایمان بیارد، من در این جهت این قصدم اینه. فاکون قد سعبد الله تعالی اقتطاعه عن الایمان، اگر من دعا بکنم هلاک بشید، اونی هم که قابلیت ایمان دارم چی میشه؟ آقا هلاک میشد. فقالو قول اللهم اهلك، اونا گفت اینجوری دعا نکن، دعا رو بکن هر کسی از ماها که قابلیت برای هدایت نداده او رو هلاک بکن، دیگه اون محضورم پیش نمیاد. قال فنفرج له حائطون، همینی که گفتن یک دیوار باز شد، الذی هو فیه مع القوم و شاهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، سلمان دیوار باز شد، رسول خدا رو مشاهده کرده و هو یقول، این به نحو وجود مثالی پیامبر رو دیده، شاهد رسول الله صلی الله علیه و سلم و هو یقول یا سلمان ادعو علیهم بالهلاک، این دعای آخری رو انجام بده. فلیس فیهم احد یرشد، حتی یک نفر از اینام اهل رشاد و صلاح چی آقا نیست. کما دعا نوح علی قومه لما عرف انه لن یؤمن من قومه الا من قد آمن، فقال سلمان کیفه تریدون، حالا که این رسول خدا فرمود به اینا گفت که خواهد چجوری بخوای من شما رو دعای هلاکت بکنم؟ فقالو تدعو الله و ان یقلب صوت کل واحد منها افعا، دعا بکن که خداوند هر یک تازیانه ما رو تبدیل به افعی بکنن، یک اجدها. بعد نعتف رأسها ثم تمشمش عظام صدورنا، این افعی هم بیاد این قفص های استخوان قفص سینه ما رو خرد بکند با اون دندان خودش. بله. فدع الله بذلك، سلمان دعا کرد، فما من سیات من صوت الا قلبه الله تعالی علیهم افعالها، خدای تعالی به قدرت خودش اینا همه تبدیل به اجدها کرده. لها رأسان تتناولو به رأس منها رأسه، اون وقت دارد و به رأس آخر یمینه التي کان فیها، یعنی دو تا سر داشته، با یه سر اون دستی که تازیانه بود گرفته، با یه سر دیگه خود سر خود این شخص رو گرفته. ثم رززت هم، یعنی اونها رو خورد کرده، و مششت هم، اونها رو به اصطلاح تا آخر نیش رو در اینها فرو برده، و بلعت هم و تقمت هم، فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم و فی مجلسی، حالا در این حالی که این کار اتفاق افتاد رسول خدا اینجا نبود، در این مجلس خودش بوده، در جای دیگه با دوستان و اصحاب خودش جلسه داشته، فی مجلسی. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله فی مجلسی معاشر المؤمنین ان الله تعالی قد نصر اخاكم سلمان ساعتكم هذه، همین الان نصرت خدا شامل حال سلمان شد، الا 20 مردت من اليهود و المنافقین، بعد 20 از یهود منافقین. فقلبت سیاتهم افعائی رددتهم و مششتهم